أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خدمت همه شما عزیزان بیننده این برنامه عرض سلام و عرض احترام دارم و امیدوارم که در تمام لحظات زندگی موفق و پیروز باشید و مشمول عنایات خداوند متعال. و خوشحالم که توفیق دیگری دست داده در خدمت شما عزیزان مباحث دیگری رو از سیره معصومین علیهم السلام تقدیم حضورتون کنم. اگر برنامه های پیشین رو دنبال فرموده باشید، طبعا استحضار دارید که مباحث ما در بخش سیره معنوی و عبادی معصومین علیهم السلام دنبال می شود. در برنامه قبل بحثی رو باز کردیم تحت عنوان محبت الهی و اینکه معصومین علیهم السلام در راستای سلوک معنویشون دارای توحید در محبت بودن. در تبیین مفهوم توحید در محبت آیاتی رو اشاره کردم و همینطور به روایاتی پرداختیم که در این روایات بحث حب فی الله و بغض فی الله مطرح شده و عرض کردیم که در مجامع روایی ما همچون اصول کافی باب خاصی در این ارتباط باز شده و بعضی از این روایات هم اشاره کردم. هدف ما این هست که با طرح این روایات و آیاتی که اشاره شد تمهیدی داشته باشیم برای بیان سیره معصومین در این ارتباط، یعنی رفتار و عمل کرد اونها در راستای محبت الهی. هرچند بیان روایات هم در حقیقت به گونه ای تبیین سیره اون بزرگواران هست، چون در روایات موضع خودشون رو نسبت به این اصل یا این صفت حمیده بیان کردند. لذا در ادامه مباحث برنامه قبل تیمونن به چند روایت دیگر هم اشاره می کنم تا فضای بحث بیشتر روشن بشه و بعد انشالله نمونه هایی از سیره معصومین علیهم السلام رو اشاره خواهم کرد. در برخی از روایات معصومین علیهم السلام علائم محبت الهی رو بیان کردند و اینکه انسان‌ها در چه صورت می‌توانند یقین بکنند که متصف به حب الهی هستند یا توحید در محبت در اونها وجود دارد و بغض اونها لله، حب اونها فی الله. روایاتی رو در این زمینه داریم که به صورت گزینشی بعضی از اونها رو عرض میکنن. به عنوان مثال در روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله میخوانیم که فرمود علامت و حب الله تعالی حب و ذکر الله. اینکه انسان بخواد بداند آیا حب الهی در دل او هست یا خیر، باید ببینه که چه مقدار حب ذکر خدا در دل او هست. آیا مشتاق ذکر خداست، مشتاق یاد خداست، یا گریزان از ذکر و یاد خدا؟ ذکر خدا برای او امریست تحمیلی یا امریست ملائم و متناسب با نفس او؟ فرمود علامت و حب الله تعالی حب و ذکر الله، و علامت و بغض الله تعالی بغض و ذکر الله عز و جل. و علامت بغض الهی و دوری از محبت الهی این است که انسان از ذکر الهی گریزان باشه و بغض ذکر الهی رو داشته باشه. خب این یک محکی است و بر این اساس هم میتوانیم خود رو محک بزنیم، چه مقدار مشتاق ذکر الهی هستیم در شبان روز، چقدر یاد خدا در دل ماست و چقدر یاد خدا در زبان ما ذکر لسانی داریم، ذکر قلبی داریم و در عمل چقدر یاد خدا در ما تجلی می کند. در روایات این هست که انسان اگر در دوراهی بین طاعت و معصیت قرار گرفت و طاعت رو برگزید، نشانگر این هست که در مقام عمل یاد خدا رو داره. در زبان چقدر شبان روز زبان ما ناطق به ذکر الهی و از کار مختلف رو برمیگزینیم و تکرار میکنیم، اونم با توجه به معنا، و همینطور در قلب چقدر یاد خدا در دل ما هست. این خب روایت خوبی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست که میتواند انسان با اون محک بزنه خودش رو. ضمن این که از این روایت میتوان استفاده کرد میزان محبت معصومین علیهم السلام نسبت خداوند متعال رو، به جهت اینکه وقتی نگاه میکنیم در روایات سیره میبینیم معصومین علیهم السلام دائم الذکر بودند، شبان روز رو با یاد خدا به سر می بردن و تشویق می کردن اصحاب رو و بندگان رو به یاد خدا در دل و در زبان و در عمل. همین که در روایات فراوان می بینیم که معصومین علیهم السلام شبان روز رو در یک چنین وادی سیر می کردن، شبها رو به طاعت و عبادت مشغول و روزها رو هم اونچه که عمل می کردن در مسیر ذکر و یاد الهی و اقامه نام خداوند متعال بود. این حکایت از میزان محبت اونها در ارتباط با خداوند متعال داره. ملاک دیگری رو یا علامت دیگری رو از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم در روایات که اون حضرت فرمودن فیما اوحى الله عز تعالی الی موسی، فیما اوحى الله تعالی الى موسی، که بین کلمات خداوند متعال با موسی در مقام گفتگوی بین خداوند متعال و موسی، از جمله چیزهایی که خداوند به موسی فرمود این بود که کذب من زعم انه یحبنی فاذا جنه اللیل نام عنی، دروغ میگه اون کسی که گمان میکند دوست من هست، مرا دوست داره، اما وقتی که شب او رو فرا میگیرد میخوابه و توجهی به ذکر و یاد من و تهجد و شب زنده‌داری نداره. الیس کل محب یحب خلوت حبیبه، آیا چنین نیست که هر دوستی دوست دارد که با محبوبش خلوت کنه؟ اگر کسی مدعی محبت من خدا هست، طبیعتاً باید لحظه شماری بکند. لحظه خلوت با من رو و شب بهترین لحظات هست برای اینکه انسان دور از غوغا و هیاهوی روزانه به مناجات با خداوند و گفتگوی با خداوند و خلوت با خداوند بپردازد. خب این روایت رو مرحوم شیخ صدوق در امالی خودش نقل کرده، صفحه 438 و محک دیگری. خب بر اساس همین محک هم که خود معصومین علیهم السلام بیان فرمودن، اگر بخوایم پی ببریم به میزان محبت اونها نسبت به خداوند متعال، باید ببینیم شبهای اونها چگونه میگذشت. روایاتی که در باب شب زنده داری های پیامبر آمده عجیبه، اینکه اون حضرت آناء لیل رو تقسیم کرده بود، گاهی میخوابید و گاهی بر میخواست، نمازی میخوان، دوباره استراحتی میکرد، دوباره بر میخواست. این چنین نبود که طول شب خواب فرا بگیره پیامبر رو و مثلا دم اذان صبح برخیزه و لحظاتی رو عبادت بکنن. در طول شب اون شوق الهی وامی داشت پیامبر رو برخواستن و اینکه خواب مستمر رو مدامی نداشته باشه. اونقدر اون حضرت شبها ایستاد برای عبادت، و این ایستادن تحمیلی نبود بر پیامبر اکرم، بلکه ایستادن ناشی از شوق و محبت بود. اگر بخواد برای ما جا بیفته این که چگونه می شود یک انسان در دل شب ساعتها بر روی پا بایستد و به ذکر و عبادت مشغول باشه، باید قیاس بکنیم این رو در یک قیاس ناقصی به کسانی که از روی علاقه به یک امری، مثلا کسانی که معتاد به بازی های کامپیوتری هستن، یا معتاد به اینترنت هستن، یا امثال اینها، گاهی ساعاتی اوقاتشون مشغول به این امور هست بدون اینکه احساس خستگی بکنن، ساعت ها میگذره و همچنان توجه به اون امر دارن. این در محبت های مجازی و کاذب این چنین، حال در محبت حقیقی به خدا دیگر چه خواهد شد؟ و وصفش رو در روایات میبینیم که برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ذکر کردن که ساعاتی از شب رو در حال قیام و قعود بود، چنان که سوره مزمل برای اون حضرت تصویر کرده و تکلیف کرده، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا، نیمی از شب یا ثلث از شب یا بیشتر از ثلث رو برخیز، قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. اونقدر پیامبر می ایستاد برای اینکه درک بکند قطعا نیمی از شب رو یا بیش از نیم، گاهی دو ثلث شب رو، اونقدر می ایستاد پیامبر که آخر خود خداوند متعال آیات سوره طه رو نازل کرد بر اینکه خیلی، یا رسول الله بر خودت سخت نگیر، خودت اذیت نکن، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. اونقدر ایستاد برای عبادت که پاهای حضرت متورم شد. همین وصف در باره فاطمه سلام الله علیها میابیم که از حسن بصری جالب روایتی نقل شده در باره فاطمه سلام الله علیها که فاطمه اونقدر در محراب عبادت شبها ایستاد که حتی تورمت قدماها، در حدی که قدمهای فاطمه ورم کرد از شدت عبادت در دل شب. و برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه که دیگه اوصاف عجیبی در عبادات حضرت هست، و اینها رو انشالله در مباحث بعدی که به عبادات خاصه معصومین علیهم السلام خواهیم پرداخت عرض خواهم کرد. و غیر از امیرالمؤمنین دیگر معصومین هم فراوان دربارشون و عبادات اونها روایات آمده. بجز این روایت که اشاره شد، بحث نافله هست، یعنی محک زدن بنده خودش رو بر اینکه چقدر محبت خدا در دل او هست، به اینکه چقدر مشتاق به نوافل هست. یک وقت انسان در حد تکلیف واجبات رو انجام میده، میگه دیگه تکلیف از من ساقط شد، چنین کسی محب خدا نیست. یک امر تکلیفی رو برای اسقاط تکلیف کاری رو انجام میده برای اینکه یک وقت به هر حال مبتلای به عذاب الهی نشه. اگر واجبات رو هم ترک بکنه طبیعتاً مشمول غضب الهی میشه. اما اون کسی متصف به محبت الهی است که از واجبات پا رو فراتر میگذاره، به سمت نوافل قدم بر میداره و نوافل رو هم از روی شوق انجام میده و نه از روی اکراه یا امر تصنعی یا امر تحمیلی بر نفس، چون که در روایات هم توصیه کردن اگر نوافل رو انجام میدید از روی شوق انجام بدید، تحمیل بر نفس نکنید. ولذا گاهی انسان حال دو رکعت نماز داره، به هم دو رکعت خوبه اکتفا بکند، نه بیشتر. اگر حال بیشتر پیدا کرد بیشتر، اگر حال قرائت دو صفحه از قرآن رو داره به همون اکتفا بکنه. نوافل همراه با شوق نفسانی باید انجام بشه تا انسان مزه و لذت و محبت رو و حلاوت محبت و عبادت الهی رو بتواند بچشه، و طبیعتاً اگر چنین شد رو به اشتداد و ازدیاد خواهد بود. این روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله که در متون اصیل روایی ما آمده، در محاسن مرحوم برقی احمد ابن ابی عبدالله برقی، از بزرگان محدثان شیعه است، از محدثان قمی بوده، در قرن سوم میزیسته، کتاب ارزشمند المحاسن از او باقی مانده و آثار دیگری هم داشته، از رسول خدا صلی الله علیه و آله در جلد یکم صفحه 454 حدیث 1047 از کتاب المحاسن می‌خوانیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله در حدیثی قدسی از خداوند متعال نقل کردند که ما تحبب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علی، بنده به چیزی بهتر از واجبات و اون چیزهایی که برایش فرض هست به من نزدیک نمیشه و محبوب من نمیشه. اما فراتر از این و انه لیتحبب الی بالنافله، اما بنده گاهی فراتر از واجبات با نوافل به من نزدیک میشه. نوافل نافله از نفل، نفل به معنای زیادی، یعنی انسان زیادتر از واجبات کاری رو انجام بده، مثل نوافل روزانه و شبانه، نمازهای نافله که خب 11 رکعت نافله شب، 2 رکعت نافله صبح، 16 رکعت نافله ظهر و عصر، 4 رکعت نافله مغرب، 2 رکعت نشسته نافله عشا. اینها رو بنده اگر مقید به اینها باشه، طبیعتاً هم نشانه محبت الهی است، هم موجب ازدیاد محبت الهی در دل بنده و محبوبیت بنده نزد خداوند طبق این روایت. و انه لا يتحبب الی بالنافله حتی احبه، تا اونجایی که من دوستش می‌دارم. وقتی که بنده با نافله به من نزدیک شد، به گونه ای که محبوب من قرار گرفت، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وقتی که محبوب من شد، من میشم گوش او که با اون گوش میشنوه، و بصره الذي يبصر به، و اون چشمی که با اون چشم میبیند چشم او من میشم، و لسانه الذي ينطق به، من زبانه او میشم، و یده التي يبطش بها، اون دستی که با اون دست کار انجام میده دست او من میشم، و رجله التي يمشي بها، و پای او من میشم. یعنی چه؟ یعنی دست او و پای او و چشم او و گوش او جز به فرمان من حرکت نمی کنه و کار انجام نمیده، از کانال اراده من کار رو انجام میده. چنین بنده دیگه خلاف رضایت من در دیدنی ها و شنیدنی ها و رفتن ها و انجام دادن های او به چشم نمیخوره، از کانال اراده من کار رو انجام میده. وقتی که چنین شد، اذا دعانی اجبتو، چنین بنده ای رو وقتی من رو فرا بخواند اجابتش میکنم، مستجاب الدعوه میشه. و اذا سألنی اعطیتو، از من چیزی بخواد من به او اون رو عطا میکنم. خب این روایت هم باز محک خوبی است برای سنجش خودمان، و همین که ببینیم در تاریخ درباره معصومین علیه السلام چه نقل کردن. تقید معصومین به نوافل رو فراوان در روایات میخوانیم، و حتی اینکه ائمه معصومین علیهم السلام اصحابشون رو به گونه ای تربیت کرده بودند که اونها گاهی ترک نوافل رو برای خودشون یک خطای بزرگ میدیدن. خیلی وقتا استغفار میکردن خاطر ترک نوافل، میمدن خدمت ائمه علیهم السلام و سوال میکردن ما دیشب خوابمون برد، نافله فوت شد و چه کنیم، توصیه میکردن به قضاء نوافل. خود این نشون میده معصومین علیه السلام چقدر خودشون مقیده به این معنا بودن، همونطور که نمونه هایش از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و فاطمه سلام الله علیها عرض کردن. طبیعتا خود مقید بودن که اصحاب رو هم مقید میکردن. مثلا در روایت مربوط به یکی از اصحاب النبی صلی الله علیه و آله میخوانیم که او یک روی دیدن که او رو وقتی دیدن که با بدن برهنه بر روی سنگهای گرم بیابان خوابیده و غلط میخوره و میگه بچش داغی این سنگها رو، و تو هستی که شبها آرام میخوابی، با خیال راحت میخوابی و از یاد خدا به دوری، و خواب رو بر ذکر و یاد الهی ترجیح میدی. این نشان نوع تربیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و معصومین علیه السلام نسبت به اصحابشون هست. یکی دو تا روایت دیگر رو هم عرض میکنم و وارد مباحث سیره و عملکرد معصومین علیه السلام بیشتر میشیم. در یک روایت از امیرالمؤمنین سلام الله علیه میخوانیم که اون حضرت محبت فی الله رو کمی باز کردن برای ما، فرمودن که علی التواخی فی الله تخلص المحبه. خب مردم در هر زمانی دنبال این هستن که دوستی صادقانه پیدا بکنند یا دوست صادق پیدا بکنند. دنبال دوستهایی هستند که واقعا بشه به اونها اطمینان و اعتماد کرد. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این کلام کوتاه می‌فرماید که اگر دنبال دوست صادق هستید که در سختی ها و خوشی ها همواره با شما دوستی کند و خیانت نسبت به شما نکند، ببینید دوستی او بر اساس چه ملاک و چه محوری است. فرمود که علی التواخی فی الله، در صورتی که دوستی و برادری فی الله باشد، با محک و ملاک محبت الهی باشد، تخلص المحبه، این دوستی ها خالص میشه و از خیانت ها و غلغش ها دور میشه. در روایت دیگری اون حضرت فرمود من کانت صحبته فی الله کانت صحبته کریمه و مودته مستقیمه، اون کسی که رفاقتش برای خدا باشه، ملاک رفاقت خدا باشه. همونطور که در برنامه قبلم اشاره کردم، باب الحب فی الله و البغض فی الله، یا آیاتی که در این باره اشاره شد که تأکید دارن خدا فقط محور دوستی باشه. اگر چنین شد، هرچه انسان بوی خدا رو در دوستش بیشتر استشمام کرد، دوستی او قوی تر میشه، شدید تر میشه، عمیق تر میشه و بالعکس. فرمود من کانت صحبته فی الله، کسی که رفاقتش برای خدا باشه، کانت صحبته کریمه، رفاقت او کریمانه، و مودته مستقیمه، و دوستیش بیغلقش میشه، مستقیم میشه، پایدار میشه. با توجه به مجموع اون چه که تا اینجا عرض کردیم، که باز بخشیست از مجموعه فراوان روایاتی که در باب محبت آمده و ما بیشتر تلاش کردیم اون بخش از این روایات رو بیان بکنیم که حکایت از توحید در محبت داره، وارد بشیم چند نمونه رو عرض بکنیم از نمونه های مربوط به سیره معصومین در باب محبت فلاح و بغض فلاح. در یک روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله این دعا رو میخوان که خوب این دعای ما هم باشه، و از این دعا به خوبی برمیاد که رسول خدا صلی الله علیه و آله ملاک محبتش چه بوده. در اون دعا که این دعا هم از طرق شیعه آمده هم از طرق اهل سنت، مرحوم فیض کاشانی در کتاب ارزشمند اخلاقی المحجة البيضاء جلد 8 صفحه 59 و 60 و صفحه 62 ایشون نقل کردن این دعا رو از رسول خدا صلی الله علیه و آله که اللهم ارزقني حبك و حب من يحبك و حب ما يقربني الى حبك، خدایا روزی کن به من دوستی خودت رو و دوستی هر اون کسی رو که تو رو دوست داره و دوستی اون عملی که من رو نزدیک می کند به دوستی تو، هر عملی که باعث میشه که دوستی تو در دل من قوی تر بشه، عمیق تر بشه. خدایا دوستی خودت رو نصیب من کن، یک. دوستی دوستان خودت رو نصیب من کن و دوستی اعمالی که موجب افزایش دوستی خودت میشه. واجعل حبک احب الی من الماء البارد، خدای دوستی خودت رو نزد من محبوب تر قرار بده از دوستی آب خنک. آب خنک برای کسی که تشنه است چقدر محبوبیت داره، چقدر مطلوبیت داره. پیامبر اکرم می‌فرماید که دوستی خودت رو نزد من محبوب‌تر قرار بده از دوستی آب خنک برای فرد تشنه. شبیه این روایت رو از طرق اهل سنت داریم، در سنن ترمذی که یکی از صحاح سته اهل سنت هست، جلد 5 صفحه 185، از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده که کان یقول فی دعائه، پیامبر همواره در دعاهاش اینطور می فرمود اللهم ارزقنی حبک، خدای دوستی خودش رو نصیبم کن. و حب من ینفعنی حبه عندک، و دوستی کسی رو که دوستی او برای من نفع دارد در مسیر رسیدن به تو. کسانی رو دوست داشته باشم که اونها مرا به تو نزدیک کنن. اللهم ما رزقتنی مما احب فاجعلها قوة لی فی ما تحب، خدایا اون چه که من روزی کردی از موارد دوستی من، دوستی هام رو موجب اشتداد و قوت و عمق قرار بده نسبت به انجام کارهایی که تو دوست داری. خدای دوستی هام رو در مسیر قرار بده که کارهایی رو انجام بدم بر اساس اون دوستی ها که مطلوب توست. دوستی طاعت تو رو داشته باشم، دوستی دوستان تو رو داشته باشم که با اونها هم نشین بشم، که اونها ما رو به سمت تو فرا بخوانن. اللهم ما زویت عنی مما احب فاجعله فراغا لی فی ما تحب. در ادامه دارد که خدایا اون چه که از اموری که من میخواستم و از من دور کردی، امور رو من میخواستم و تو به من ندادی، چنین مواردی رو موجب فراغت قرار بده که من فارغ باشم از امور دنیا برای پرداختن به اون چه که تو دوست داری. گاهی انسان امور رو دوست داره اما به صلاح اون نیست، ممکنه غرق در دنیا بشه از فراغت در یاد خدا و محبت خدا و عبادت خدا باز بمانه. مشمول این دعا اگر بخوایم بشیم طبیعتاً باید این چنین بگیم که خدایا اگر اموری از دنیا رو از من باز داشتی، این رو زمینه قرار بده برای اینکه من فراغتی پیدا بکنم، فرصتی پیدا بکنم که به تو بیشتر بپردازم. اینم باز دعای خوبی است از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمده و جا در مقید به این دعا بشین برای اینکه انشالله در مسیر تقویت محبت الهی در دلمون پیش بریم و فرصت ما گویا به اتمام رسید، اما همچنان بخش های گفتنی از موارد سیره معصومین علیهم السلام در ارتباط با بحث محبت فالله باقی است که به شرط توفیق انشاءالله در برنامه بعد به عرض شما عزیزان خواهم رساند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.